أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. در پیرامون موضوعات مختلف احسان صحبت میکردیم. ثوابی که برای احسان تو روایت گفته شده در کنار ثواب رهبر عادل هست. یک رهبر عادل چقدر وجودش ارزشمنده، مثلا فوق تصوره که ثوابی که خدای متعال برای او در نظر گرفته یک ثواب بی نظیری است، چون داره یک جامعه رو رهبری میکنه، اون هم با عدالت. و تو روایت داره که کنار رهبر عادل شخص محسن، او هم ثوابش ثواب بی نظیری است. لیس ثواب عند الله سبحانه اعظم من ثواب السلطان العادل و رجل المحسن. ثواب نزد خداوند بزرگتر نیست از ثواب رهبر عادل و مردی که احسان کننده است. نکته دیگر اینه که ما اخلاقمون هر صفتیش یه باطنی رو برای ما تشکیل میده. صفات خوب قیافه های خوبی رو برای روحیه ما میاره، صفات زشت و بد هم قیافه های بدی رو برای ما میاره. مثلا فرض کنید قیافه‌های زشت داریم، کسی که غیبت میکنه زبانش روز قیامت دراز میشه تا رو زمین کشیده میشه. این همون زبان تو دنیاش است که دراز شده بود، ما تو دنیا ما نمیدیدیم، خیلیم که زبانش تو دهانشه، اما تو همون دنیا زبانش دراز میکرد پسر افراد حرف بزن. اگه تو خود دنیا هم چشممون باز میشد میدیدیم که چشمش حقیقتاً دراز شد، زبانش دراز شد. یا مثلا آدم متکبر تو قیامت به شکل مورچه هست، زیر دست با له میشه، هرچی داد فریاد میگه اوی من رو له گردید، مثلا کسی بشتر جونه زیر دست با داره از به میره. یعنی تو دنیا مورچه بود، یعنی آدم بوده جهت روحی کوچک، ادعام کرد بزرگه، نه جتروی کوچک بود، یه چشم باز بود میدیدید همین. قرآن میفرماید اینه که اموال یتاما را به ناحق میخورن تو شکمشون آتش داره بارش. این همون باطنشه، داره قرآن بیان میکنه ما چشممون بسته است نمیبینیم، اگه چشم باز بشه تو همین دنیا میبینیم که داره آتش میخوره، ولی کن چون نمیبینه تو قیامت این کجا آشکار میشه. البته تو دنیا هم بعضی خواب میبینن، تو خواب همین صحنه ها رو میبینن و معبر همینا رو به همین شکل تعبیر میکنه. خب اینا رو عرض میکنم که ما قیافمون اگه حالا به شکل انسان جلوش هستیم زیاد اطمینان به خودمون نکنه. قیافه ها گاهی باطن ممکنه ملک باشه، قیافه خیلی بهتر از این باشه، و خدای نکرده ممکنه یه قیافه نازوری هم داشته باشه. کسی که مثلا غضب داره، حالا ولی اینجا نشسته اما این غضب تو درونشه، هاش که میفته بینید داد میزن، این باطنش مثلا به شکل یه گرگ درنده، همینطور حالت حمله تو وجودش رو دیدید، قیافه شد همش میخواد حمله بکنه. آدمی هم که از توانی مزاجی روحیه گرگو داره، نه قیافه شد، قیافه زارش که انسانه، اما باطن او همون روحی گرگ رو داره. همون گرگر هم قیافش رو نگاه نکنه که چهار دسته با حیوانه، نه اون روحیش تو روحیه یه انسانه. اونو دارن میگن روحیه درندگی رو دارن میگن که تو قیافه اوباما و نمیدونم این شغالایی که حیف حیوان که اسم اینا رو بگذارن. واقعا قیافه هاشون انسان نگاه میکنه، چه آمریکاش و تلویزیون هم که دیدن به نظر برداد استخبار بانک از تو تلویزیونه، اما اثر منفی میذاره تو روی انسان. از بس کثیف هم اینها خاطر این سایه سرطباشون نحس و به تعبیر رهبر معظم انقلاب انگلیس خبیث. حقیقتا هر چی فکر جنگان نمید خب لفظی رو برای انگلیس بود به کار برده. این خباست هم مثل که تو ذات اینا نهفته شد. من تعجبم تو مردمانش گاهی اینطور نیستن، تو مردمانش گاهی میدیم آدم های خوب وجود داره، اما تعجبم هر کی میاد نخست وزیر انگلیس بگه تمام مثل همه خبیث هم. مردم یه کانالی دارن که مثل دوره میبینن، دوره خباست رو میبینن تا قبول بشن بیان اونجا. ورنا یه آدم خوب شما تو این 300 سال گذشته انگلیس رو هیچ دوره ای رو سراغ ندید. برید تاریخ رو ببینید، یه دورش رو پیدا کنید که یه کس اومده باشه بگه بابا استعمار کردن خوب نیست، اینقدر اموال مردم دنیا رو دزدی نکنید، سرقت نکنید. تمامشون بدون استثنا هر کی اومده کار گذشته رو ادامه داده. این شیطنت هایی که تو کشورهای مختلف کردن، کتاب هایی که دزدیدن بردن، اموالی که بردن، اختلاف افکنی هایی که انداختن، دخالت هایی که تو حکومت ها کردن، کشتار هایی که انجام دادن، خدا میدونه چه مشکلات رو تو تمام کشورها ایجاد کردن. این مرگی هم که براشون میخوایم حقیقتا دعاست، براشون میکنم نفرین نیست، دعاست. یعنی هرچی زودتر بمیرن اینا کمتر اذیت میکنن، کمتر گناه میکنن، به نفعشونه. حالا عرضم اینه، حضرت امام تو کتاب چهل حدیثشون میفرمان بعضی ها چند تا صفت زشت دارن که این سبب میشه که یه قیافه عجیب غریبی پیدا میکنن، نه گرگه، نه شاغاله، نه الاغه، نه یه چیز قاطیه. این مال اینه که چند تا صفت زشت اخلاقی داره، نه بیشون اضافه میکنن. خب خیلی هم داشتیم تا همین دنیا چشمشون باز شد. من چون 27 رجب حالا یه سال ما مشهد بودیم با رفقای خودمون، شب که از حرم برگشتیم قسم سواتونی رفیقمون آهسته در گوش من گفت که عجب قوقایی بودم شد تو حرم ما. فهمیدم یه چیزی دیده هیچ یه شفر تو حرم بودم خیلی آن تو صورت حیوان حالت انسان هم دیده بودم، اما خیلی بودم حیوان. خیلی ناراحت شدم، چرا خجالت نمی‌کشم تو حرم اومدن به حیوانیت. فهمیده بود خودش، میدونسته که چشمش باز شده، به خودش گفته و مقدر به خودم بد ویرا گفتم تا تو حرم چشمم داره برگشت داره حالت دیگه نبینم. خیلی ناراحت بود که چرا اینطوری. خب اینا رو خیلی داریم، چشم باز میشه یا میبینه. جعفر نعلبند یه داستان زیبایی داره که میگه من هر سال عرفه کربلا چشمم باز میشه باطن افراد میدید. حاج محمد علی فشندی با پدر ما که رفته بودن مکه شب جمعه دیده بود تو مسجد الحرام، بعد به پدر ما گفت دیدم خیلی به صورت حیوان داشتن دوری کرده تواف میکرد. انسانم دیده بوده. عرضم اینه که اگر شخصی تو وجودش احسان رو تقویت کنه، احسان یعنی همینطور دنبال این باشه بخواد به دیگران خدمت بکنه، اونم بدون اینکه افراد تقاضا ازش بکنن، خودش پیش قدم بشه. حالا پیش قدم هم میشه سعی کنه با عزت و احترام و سعی کنه چشم داشته تشکر اینا هم نداشته باشه، همینطور بخواد پیش اینا رو احسان بکنه و بره، اصلا وای نسته که افراد بخوان تشکر ازش بکنن. اگه شخص این روحی رو در خودش تقویت کرد، حتی به حیوانات احسان بکنه، به انسانها احسان بکنه، روایت داره که باطن او بهترین قیافه هست. فرمان اگر می دیدید شما باطن افراد رو، وقت می دیدید که زیباترین چهره رو کسی داره که محسنه. روایت اینه، لو رأیتم الاحسان شخصا، اگه احسان رو به شکل یک شخص می دیدید، لرأیتموه شکلا جمیلا یفوق العالمین، او رو یه چهره قشنگی و زیبایی می دیدید که چهرش از تمام جهانی ها زیباتر، یه زیباترین چهره مال شخصی که احسان. من این شعر رو می خونم اما با شاعر فرق می کنه فکر من، تو نیکی می کن و در دجله انداز، شاعر که اینو میگه نظرش چیه؟ که ایزد در بیابانه در بازه، میگه بدون که آخر جوابش بهت داده میشه. من شعر را یه جور دیگه معنا میکنم، کاری به شاعر ندارم، به چهالا راضی است شاعر هستیم. من میگم تو نیکی میکنه در دجله انداز، یعنی وای نست تو از تشکر بکنه، اصلا چرا وای سایی تا جوابتو بدن، تو دجله میندازی چون آب دیگه میره، یعنی وای نست نشون بده به کسی تا وایستان بگن آب تشکر دست شما در نکنه، آخر سال هم یه جلسه بگیرن بخوام یه جایزهی بدن جلو افراد. از این فکر بیاد بیرون. من جمعیت هلال احمر رو اینطوری میخوام بشناسم. یه بار بهشون میگفتم اگر تو اقوامتون ندونن که شما جز جمعیت هلال احمری، ندونن شغلتون، اونقدر باید روحیه احسان تودون قوی باشه که همینطور به همه احسان کن که بگن یه آدم استثنائیه، تو خوش و غمان ندیدیم، این چطوریه؟ این چه روحیه سیشون داره؟ و خواهی بگن ایشون ترگت شده یه جمعیت الانه کسی که اینجا هست تو جمعیت الانه باید این حالت داشته، اگه نیست بره یکی دیگه بیار، اگه این حالتو داره که بدون چشم داشت، بدون اینکه افراد حتی تشکر ازش بکنن، هم تو راه میفته خدمت میکنه، فوق وظیفش کار میکنه، این میخونه با چیزی که ما تو اساسنامه اینجا میبینیم و چیزی که با قرآنمون میشناسیم اینه. و این البته مال همه هست، مثلا مؤمن اینطوریه که هم تو میگرده احسان، اینه که دلم میخواد اینطوری بریم جلو، تو نیکی میکنه در دزده انداز و چه ایزد در بیابانت، من اونم نمیگم، من میگم قیامت مطمئن باش، کاری به بیابونه اینا ندارم. اون شاعر میگه یه روزی بالاخره به دردت میخوره تو زندگی، من میگم نه از این فکرم بیا بیرون، چون با خدا معاوضه کن. در دزده انداز یعنی مثل آب که رد میشه، اصلا شما دیگه نمیبینیش، شما اینا با خدا معاوضه کن، اصلا بعدا فراموشش بکن که چیکار کردی، نه ایست که ازت بخوان تشکر بکنه. اهل بیت علیه السلام گاهی وقتی دیدن طرف پول درشتی تقاضا میخواد بکنه، نگران بودن که حالا پول درشت میخوان بهش بدن این شرمنده بشه، از پشت در بشونه. اینجا داره امام رضا علیه السلام کسی در خدمتشون شروع کرد، خیلی وضع مالشون از اتفاق بکنه رفتن دیگه آخری نفر بیشن نبود که رفتن از داخل یه پول زیادی متعزیلای در گفتن بیا جلو، کی بود اومد جلو از لای در بشن، این تعجب که فکر کردن یه پول مختصر میخوان بشن، دید نه پول زیادی بشده، اصلا به گریه افتاد که تعجب، یا امام خواستن ذلت اصلا تو چهره این آشکار نشه. حالا چون پول درست نهازه، پول جزئی باشه افراد
تحمل میکنن، بعضی هم که عادتشون اصلا جدایی کردن براشون عادی شده و هیچ، اما اونه که عادی نشده براشون خیلی سخته، میخواد یه تقاضا از کسی بکنه، اصلا گاهی میگرده بینه به کی بگه. خب فکرشو میکنه یه موقعی رهبر معظم میفرمدن که من مشکلات طلبا رو میدونم، لمس کردم. به ما میگفتن که اگه مشکل یه طلبه رو به من بگید، به من احسان کردید، به من هدیه دادید، بگید به من تو من، چون خودم درک کردم. وقت یه قصه از خودشون گفت، گفتم ما تازه زن گرفته بودیم، حامله بود خانممون، میخواست بچه دار بشه، من پول نداشتیم، تو فکر بودم که حالا برای زایمان اینا پول از کجا قرض بکنم، و از پدرم هم من پول قرض نمیگرفتم، اصلا یه روحیه داشتم ایش از زیر بار حتی پدرم نمیرفتم که به پدرم میگم یه پولی به من بده، که من فهمدم خیلی حیای ایشون خیلی زیاد بوده، چون بچه نسبت به پدرش که اینقدر چیز نیقاب برای میگه من پول میخوام. اما گفتن نه، من حتی به پدرم نمیگفتم. مدتی بودم تو فکر کردم که حالا چه بکنم، بالاخره به ذهنم این رسید که شهریهی که آتولوز ما میلانی میدادن ماهیانه بهمون، گفتم به اون مقسمی که داره تقسیم میکنه بهش بگم شهریه ماه آینده رو الان به من بده، که حق خودم باشه، ماه آیندم پول نمیگیره دیگه، دو ما رو با هم بگیرم بتونم خرج زایمان خانم رو بکنم. در این آخر میگفتن خب فکرشی که هم دیدیم بهترین راه همینه که نخواسته باشیم مجانی تقاضا بکنیم، گفتیم تقاضای خودمونم. گفتن وقتی رفتیم به مقصدم گفتیم بهش، گفت حالا تا ببینم فکرشو بکنم. ما اونقدر ناراحت شدیم که چرا اصلا بهش گفتیم، اگه میدونستن این جواب سر بالا به هم میده اصلا بهش نمیگفته. چقدر به خودم تحمیل کردم تا رفتم بهش گفتم، تازه این خیلی راحت رو منو زمین گذاشت. گفت حالا فکرشو بکنم یا به خود آقا حرفشو بزنم بدم آقا اجازه میدن یا نه. وقت میگفتم من این سختی ها رو تو زندگیم دیدم، و حالا یه کسی فقر یه کسی به من بگه هدیه به من داده، من خوشحال میشم. خب یعنی چه روحیه‌ای باید تو وجود همه ما هم باشه. در واقع احسان کردن یه توفیق الهی است. من توفیق میدونی یعنی چه؟ تو یه موتور میخواد روشن بشه، باید 100 تا جزء با هم تو هم بیفته تا این موتور روشن بشه، یه جزش خراب باشه خاموش. گاهی ما وقتی میخوام تو زندگی به یه نتیجه برسیم، گاهی 10 تا چیز 100 تا چیز باید تو هم بخوره. مثلا من میخوام اینجا صحبت بکنم، اگه فکرشو بکنم چقدر باید خدای متعال به من لطف بکنه تا بتونم اینجا بتونم حرف بزنم. ولی تمام سرتاپای من اگه بیش از 100 جزئه هر یه جزش خراب بشه، یه درد پیدا کنم، این تمام نشه، انسان محروم میشه دیگه، خیلی راحت محروم میشه. و این به راحتی محروم شدن میخوام بگم برای خدا کاری نداره، اسمشو استبدال میذارم، که تو دعای غیبت امام زمان میگیم خدا یا استبدال برای تو آسونه، برای ما خیلی مشکله، برای تو آسونه، زود تبدیل میکنی، میگوی این درست بلد نبود خدمت میکنه، میزن به یکی دیگه میده، هم برای ما خیلی ضرره. حالا عرضم اینه، اگه واقعا توفیق پیدا کرد یه کسی احسان میکنه، اینطور نیست که خودش تصمیم بگیره. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان من وفق احسنه، کسی که توفیق داده بشن احسان میکنه، خودش یه توفیقه، بدون توفیق نمیتونه، بنابراین لازمش تشکر از خداست. تا احسان کرد بیگه جایی هم بلازه باید که الحمدلله آیا توفیق هم دادی، ولی نمیتونست. کسی که احسان میکنه حق بزرگی رو ادا کرده، اینم یه تعبیر قشنگیست تو روایات ما اومده، هر کدوم از روایت ما باید یه جلسه جداگانه روش حرف بزنیم. حالا تونتون حرف بزنم زیاد فکر نکنید، گفتم من بلد نیستم حرف بزنم، اینا هم هست، اما واقعش حدیث خیلی مهمه که هر کدوم از اینا یه تابلو بشه، مدت ها جلو چشممون باشه. فهمت کسی که نعمت رو به یک کسی میده، لطف میکنه، یه احسان میکنه، میدونی این حق بزرگی رو ادا، یعنی اگه واقعا بزرگ است خب باید بزرگی حقش رو ادا بکنه، و ادا شدن حق بزرگی به اینه که لطف به دیگران بکنه. من انعم قضا حق سیاده، تعبیر دیگه راجع به کامل الحریه است. این تعبیرم کم داریم تو روایت ها، بعضی ها هستن آزادن، منتها آزاد که میگیم آزادی ظاهری منظورمون نیست، نه، گاهی وقتا من خیال میکنم آزادم اما از نظر فکری خیلی اشتغالات دارم. مثلا وقتی به فکرم مراجعه میکنم، نه، فکرم دربند پولمه، یعنی از روح من به پول من یه زنجیر وصل شده، قفلم بهش زدن، از این قفلای رمزدار هم هست که به این زودی کنده نمیشه، اگه خواست کنده شد جونم در میاد. اما خودم حواسم نیست، من میگم نه، خودم میگم نه، اما وقتی بهت میگم پول بده، میگم نمیتونم پول بده، اونجا به خودم امتحان بکنم، اونجایی که بجاست میگم نمیتونم رد بکنم، نه به چسبیدم به این پول، چسبیدم به ریاستم، یه ریاست پیدا کردم، همچی چسبیدم به این ریاست، ذهنم رو مشغول کرده که بنده خدایی اومده بود از اساتید دانشگاه بود، میخواست مشکلی داشت به ما میگفت مشکلش رو حل بکنم، گفتم خیلی خوب، وقت میخواست خودشو معرفی کنه پیش من، رفته بود تمام کارهایی که تو زندگی کرده بود، یه تعریف یه کسی ازش کرده بود، همه اینا رو آورده بود اینجا، من خودم خجالت میکشیدم، اون ندم خودش خیلی عادی براش، مثلا یه جا دعوتش کرده بودن توی کنفرانس ببرید مثلا سخنرانی بکنه، کارت دعوتش رو نگه داشته، این به عنوان یک حسن سابقه که من اون کسی هم که مثلا یه جا دعوت هم کرد برم اینجا سخنرانی بکنم. یه مثلا مقاله نوشته بود، این مقاله رو تو فلان مجله خارجی چاپ کرده بودم، بعدش این صفحش رو قیچی کرده بود، اینا زیاد بود، یعنی که من همیشه شو کنم ساعت فخش برای چی نگه دارم پیش خودم، اما در برای خودش خیلی نامهم بود که هر کاری کرده بود، هر تعریف هر کی ازش کرده بود، یک کسی یه سخنرانی کرده بود وسط سخنرانی اسم ایشون آورده بود، بود آدم خیلی محقق خوبی، زود اینجا شو ازش قیچی کرده، اینه بانای سخنق برخورش بود و آورده بود اینجا، دم خیلی زیادم بود، اما گفت میخواید من رو بشنسه اینا سوابه منه، گفتم اما نیاز به اینا نیست، من هرچی از اینا فراری هستیم تازه اینا رو میبینیم. گاهی وقتا انسان متوجه نیست که به ریاست خودش چه زنجیری وصل شده، گاهی نمیدونم به زیبایی، گاهی مثلا کسی یه قیافه زیبایی برای خودش درست کنه، اونقدر آرایش برایش مهمه، خواهران بیشتر توجه بکنن این بحث، چون اونا گاهی حساس‌ترن، اما تو آقایون هم گاهی دیده میشه اونقدر حساسه که حتما دوخت لباسش این باشه، آرایشش به این سطح، اگه یه کمی هم کم از زیاد بشه دیگه اصلا لباس رو نمیپوشه. چیه؟ گاهی انسان خودش متوجه نیست، اما نه، برای دنیاش خیلی اهمیت میده، و میدونید نتیجه چی میشه؟ اصلا تمام توانوزش تو دنیا داره زندگی میکنه، اصلا یه موقع کنده نمیشه از این دنیا، یه وقت به خدا فکر بکنه، وقتی هم وای میسه نماز، تو نماز هم داره تو دنیاش فکر میکنه. مرماز های کفرمه شوخه میکردن، گفتن بذار حالا تو نماز فکرشو بکنن، بعد جوابشو بهت میده. گاهی ما اینطوری هستیم، گم شده اونو تو نماز تازه پیدا میکن، چون حواسون جمع شد صاف متمرکز میشه رو گم شده تو نماز دیگه هیچی دیگه فکر دیگه نمی کنه. و گاهی اینطوری هستیم، خیلی بده که از دل من یه زنجیر وصله، از زنجیره رو من نمی بینم. همچنین اسرائیل میاد سراغم، یادمونم وای به چه فکرایی دارم مشغولم. میگم به اسرائیل میگم صبر کن، من باقم رو نمیدم چیکارش کنم، سفارش بزن و بچه منو نکنم، باید اینا چه بکنن، نمیدم مغازم رو چیکار بکنم. پس دیگه اصلا شروع میشه، همچنین اسرائیل میخواد زنجیره رو بباره دیگه، باید بیچینه دادم میره بالا. خب بچه تا تو رحم مادره جیغ نمیزنه، وقتی میاد این نافش میخواد نافش رو بیچینن، میخواد بیاد دیگه تو دنیا دیگه، ارتباطشون علاقه به مادر که میخواد قد میشه جیغ میزنه دیگه. ما گاهی اینطوری هستیم، همچنین میخواد ارتباطمون قد بشه. مثلا گاهی میگن من با رفیقم زیاد مشکل نمیمونه، اما حواسم نیست که این فکرم مشغول رفیقمه، نمیشونم خودم معالجه بکنم که با فکر من نباید دیگه تو فکر رفیق هم تو. یا میدید سالها گذشته همینطور به یک کسافت هایی فکرم همینطور مشغوله که چی میخوام نماز خونم، دعا، زیارت، چی از که به یاد خدا باشم، به یاد رفیقم. یه عیبه برای منه، چرا من نمیتونم نفسم خوب مراقبت بکنم که بتونم وصل به خدا بشم؟ اینا رو دارم عرض میکنم تا ببینید حریت وقتی میگم چی میخوام بگم. یه آزادی کامل میخوام، آزادی کامل میخوام که در بند هیچی نباشم. اهل بیت علیه السلام تا 3 روز وقتی انفاق کردن اینا میشن کامل الحریه. چون یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. این خصاصه یعنی به شدت خود محتاج بودن. یطعمون الطعام علی حب الطعام. این علی حب الطعام عمدن قرآن میگه، نه بیمل نبودن، روزه بودن. علی حب الطعام یطعمون. ولی اونجایی که انسان سیر است و یه آروغ هم داره میزنه دو دیگه هیچ میل نداره، باید گفت حالا این غذا زیاده بده به این فقیره، بده به این همسایه، هنر کرده، اونم خوبه. اما وقتی خود محتاج یا این وسوسه میشه میگه بدم، اگه دادم که خودم غذا ندارم، خودم گرسنه نمیخوابم، اصلا چرا وسوسه میشه انسان؟ سریع رد کنه. این آزاد نیست هنوز، این هنوز دربنده. خانمی که من دلیل براش میارم به این دلیل میگم چادر بهترین حجابه، خب که دلیل رو میشنوید بعد که نمیدونم چیه، بخوام چادر سر بکنم فردا سر درس بچه هایی میگم چرا چادر سر کردی، علتش چی شده؟ یعنی هنوز دربند شاگرداشه، بس دربند مریداشه، این آزاد نیست. اون مسیحی یهودی که من دلیل براش میارم باید فوری شیعه بشه دیگه، نه فوری میدید حالا فکرشو بکنم. فکر چیه میخوایی بکنم؟ من که دلیلشو گفتم، میگه چرا شیعه نمیشی؟ میگه فهمیدم اما بذار فکرشو بکنم. میگم بذار، من که میذارم اگه کاری دار، اما میفهمم درگیره، درگیر وطنشه، درگیر پدر مادرشه. این سنیه که تو مسیح خبرگانه اینا درگیر نمایندگیشونن، چون میدونه با هم بحث بکنه من شیعهش میکنم فوری. هم که اگه شیعه بشه دیگه نماینده سیستان بلوچستان نیست، اون سنیه فوری حسش کنه یکی دیگه را رأی بهش میدن که اون میخوام تو نماینده بشه. اینا میترسه از این، پس آزاد نیست. یکی هم از آزاده، چقدر خوب انسان آزاد باشه. امام حسین علیه السلام می فرمان علت عبودیت آزادی بود. می دونید یعنی چه؟ روی خیلی باید حرف بزنم اما دیگه گفتم خیلی چیزا رو. اصلا خدای متعال خواست ما را عبد خدا بکنه تا آزاد بشم از همه چیز. دیگه نه در بند شهوتم هم که نفس من دستور داده شهوت رانی کن، همچین میزنم تو سرش که جرأت نمی کنه حرف بزنه، نه در بند غضبم هستم که بخواد من دستور داده از خانش رو همچین میزنم تو سرش که دیگه تا مدت ها سرش بالا نمی کنه، نه در بند ریاست و مالم. آدم که عبد خداست عبد هیچی نیست. امام حسین علیه السلام میگن اصلا رمز عبودیت تو حریته. و جالبه بعض جوانای امروزی عکسشون میگن، میگن ما نمیان متدین بشیم چون اسیر دین میشیم. اتفاق اسارت حالاست، حالا که دین نداره اسیره، چون از هر کثافتی تبعیت میکنه، خودش هم متوجه نیست. یه شب یه جوانی رو سوار ماشینش کردم، آخر شب بود، دم دارم میرم نالا خیام تا آخر خیام نالا این جوانم واسده بود، ماشین گیرش نیمد چون آخر شب بود، همچه که سوار شدم دم بعد آخونده چون سوار شد یه دید ما آخوندیم تعجب کرد و کلش از اون ور کرد و ها دیگه نشسته بود دیگه تو ماشین، ما هم سلام کردیم بهش، درست جواب ما رو نمیداد و دیگه یه وقتا باش احوال پرسی کرده، من گفتم من کجا هستی چی هست و دیگه یه وقتا که بهش محبت کردیم کمیم روشو به ما کرد و یه ریاضت هایی رفته بود کشیده بود، گفت الان چون کار باطل کرده بود نمیخوام بهتون بگم چی، برای اینکه نفسشو تقویت بکنه رفته بود ریاضت کشیده بود، گفتم حالا چیکار میتونی بکنی، گفت تو کار میتونم، یکی این که میتونم از فکرت خبر بدم که فکرت میخوایی به من خیانت بکنه یا من خدمت بکنه، قشنگ میتونم فکرتو بخونم، یکی هم میتونم از خونمون با خبر بشم، میتونم تو خونمون هم بینم چه خبر، کی هستن چه میکنن، قشنگ میبینم تو خونه. گفتم خب حالا بگم نه فکر من چیه، من میخوام خیانت بکنم یا نه، از ما را هیچی نگو، حالا یا نتونست جواب بده یا اینکه احترام گذاشت، اینو نفهمیدم، چون یه موقع هم کسی بود گفت جن میره تو دستم و این قدرت دستی چند برابر میشه، منم دستش گرفتم گفتم بگو جن بیادش، هر چی زور زد نمیادش، گفت نمیاد الان وقت دیگه کار میاد، حالا دیگه نفهمیدم از ما ترسید جنه عجیب، خیلی زور زده آقای میخواست جنت صدش بزنه بیاد که هرچی اون زور زده ما هم از این بر بخواه کار خودم نمی کردیم نزدش نمی کردیم به این جوان خواستم یه چیز بهش بگم، گفتم حالا من میخوام یه چیز نصیحت بشه بکنم، شما فکر میکنی نفست خیلی قوی کردی چون خیلی ریاضت کشید، ریاضتی سختی کشیده بود که بتونه مثلا مسلط به نفسش بشه بدونه، گفتم شما خیال میکنی نفست قویه، اتفاقا من یه مثال ساده برات میزنم، نفست شما خیلی هنوز ضعیفه، مثالی که برای زدم این بود، گفتم شما یه هفته به نامحرم نگاه نکن، اگه میخوای امتحان کن که نفست چقدر ضعیفه این، یه هفته نگاه نکن اگه تونستی، حتی برای اینکه با هم لجبازی هم بکنه نمیتونه، اینا رو هم تو بهش گفتم اگه فکر نکنه، چون بعضی جوان ها میخوان لجبازی که بکنن دیگه پا وای میسن که حالا چون تو گفتم از ضدشان رو گفتم باشه حالا تو این مورد نمیتونی، یعنی اونقدر نفست ضعیفه، با چنگالش همچی انداخته تو کله تو، تا هم که به نامحرم نگاه بکن نمیتونی نگاه نکنی، شما عبد نفستی، اونم عبد چجور؟ عبد تو خیال میکنه نفس رو قوی کردی حالا مسلط به نفس رازه نیست، این تو یه مثال ساده برایش زدم، رفت تو فکر، خیلی فکر کرد دیگه، حالا رسیدیم با آخر خیام که دیگه میخواست بیاده بشه، بهش گفتم من مؤمن اینطوری نیست، شما اگه مؤمن بودی، مؤمن اونقدر نفسش قویه که وقتی خدا بهش میگه نگاه نکن نگاه نمیکنه، وقتی میگه مال حرام رو بگذر میگذره، دیگران نمیتونن بگذرن، مؤمن تا آخرش از جانش هم میگذره، خدای متعال میگه بفروش جانت زود میفروش، این گذشت، این کمال حریت اینه. اینکه ما امام حسین علیه السلام رو واقعا در رأس احرار میدونیم و این کلام مال خودمون بزرگوار بود دیگه. فرمودن فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادت من سواه. انسان وقتی عبادت خدا رو میکنه از عبادت غیر خدا آزاد میشه. خور اینه. و تو دعای کومل هم باز نظیرش رو داریم، دعای کومل هم داریم که من به عبودیت تو چیه آزاد میشم. حالا عرضم اینه، تو بحث احسان میخوام برگردم صحبتام بکنم که این جمله رو تمام بکنم. فرمود کسی که احسانای گذشته رو که نکرده الان شروع کنه جبران بکنه، تلافی بکنه، بگه من در گذشته حالا کار نکردم. حالا حضرت میفرمان این کامل حریه است، این از اونایی است که حریتش کامله دیگه، آزاد آزاده. بخونم روایتشو، من قضا ما اصلف من الاحسان، کسی که قضا بکنه آنچه رو که از احساناش گذشته نکرده آنو در گذشته باید، اما حالا قضاشو به جا میاره و اینچه جبران میکنه، فهو کامل الحریه، این حریتش حریت کامله. خدا انشاءالله هممونو به کمال حریت نائل بکنه. و صلی الله علی محمد و آله طاهره.